سلام میکنم. امروز 4 مای 2019 است. یک مختصری از اون چیزی که تا حالا در واقع از نظری حکومت قانون فصل آخرش تجدید مطلعی در مفهوم سنت خوندیم میگم که برسیم به بحث امروز و ظاهران امروزم باید تمام بشه. اونجا که طباطبایی گفت
این 19 جلسه،
این 19 جلسه در مورد این فصل داره. طباطبایی گفت که از ابتدا که مثلا شروع کرد گفت که در واقع یک عصر زرین روشنفکری داشتیم که در دهه نیمه سلطنت ناصرالدین شاه شروع شد که در اونجا روشنفکرها بسیاری از مفاهیم دنیای جدید رو وارد ایران کردن که این رو در واقع طباطبایی گفت که آقای آدمیت این قسمت رو خیلی خوب تقدیم کنه. بعدش که پیروزی مجلس اول شد در واقع بحثا رفت بر سر حقوق و این روشنفکرها که بیشتر جنبه سیاسی اینا داشتن باز موندن و جدال بین دو دسته از طرفداران سنت قدمایی در گرفت. یک دسته که مثل خراسانی که در واقع طرفدار حکومت شورایی بودند و یعنی مشروطیت، و دسته دیگه که فضل الله نوری بود در واقع فکر میکردن که این پادشاهی باید به همون شکل استبداد بمونه و این اسلام از دست میره و طرفدار در واقع میتونه این آزادی کلمه قوی هست و اون بحثایی که ما خوندیم. دفاع طرفداران خراسانی و اگر بفهمدتن که تو نجف متمرکز بودن، دفاعشون از مشروطیت در واقع اینجوری بود که گفتن برای حفظ بیزه اسلام، برای که اسلام تداوم پیدا کنه میباید که به هر حال حکومت شورایی باشه، وگرنه اصلا بیمه این که اصلا تمام اسلام از بین بره و مملکت از بین بره وجود داره. یعنی در واقع مشروطیت رو به این ترتیب چیز میکردن، تأیید میکردن، و علتش هم این بود که خب به هر حال تو خود اسلام هم قسمت حکومت و اینها در واقع خارج از شهر بود، یعنی منطقه فراغ شهر بود و اونجا میتونستن اینها یه اشتباهی بکنن چون تو نص قرآن وجود نداشت. اینها میتونستن با توجه به نگاه شیعه راجب حکومت که هر گونه حکومتی قاصبه تا اومدن مهدی، ولی بهتر است که این حکومت تا اومدن مهدی حکومت شورایی باشه، به این ترتیب میتونستن دفاع بکنن. دور بعدی که مثلا مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و قوه قضاییه شکل گرفت، اینجا بازم یک درگیری و تناقض فکری بین همون طرفداران مشروطیت شد با کسایی که حقوقدان بودن. علتش این بار این بود که در واقع وقتی که مسائل حقوقی مطرح میشد توی نص صریح خود قرآن هست این مسائل فقهی بشری و تناقض پیدا میکرد. مثلا از جمله اگه یادون باشه گفته بودن دادگستری که خب به عنوان یک نهاد دادگستری همیشه کسایی که محکوم میشن میتونن تجدید نظر تقاضا بکنن و حاجا فرجام بدن و مراحل اداریش میشه طی بکنه اینا، ولی اینها به این حکم اعتراض داشتن که در واقع از نظر حکم شرعی حکم مجتهد رو فقط خودش میتونه با مراجعه به یه سری اسناد و ادله خودش باطل کنه و مخالفت داشت. اینجا در واقع طباطبایی از ماکس وبر یه استفاده میکنه و توضیح میده که چه اتفاقی توی مشروطیت افتاد. اگه یادمون باشه ماکس وبر توی کتاب همون اخلاق پروتستانتیسم گفته بود که بسیاری از چیزهای مدرن در شرق اون چیزاش وجود داشت، یعنی زمینه‌هاش مثل بازارهای بزرگ، مثل چاپی که تو چین شده بود اینا، منتها اتفاقی که تو جهان سرمایه‌داری میفته این است که اینها رو مثلا به شکل منظم در میارن و نهاد براش درست میکنن. یعنی قوانینی که ظاهرا به شکل عرفه اینجا وقتی به شکل نهاد میشه شکل اجرایی میگیره و در واقع دو دو گونه مسئله وجود داره، یکی این که یک مضمون خود اون قوانینه و دومی فرم اون قوانینه. مضمون قوانین رو خب طبیعتاً میشه با یه اجتهادی در اون چیزی که در عرف وجود داره یا در شرع وجود داره در واقع مسیرش رو پذیرفت، اما شکلش یا فرمش که کاملا نوعه و این شکلهای نو وجود نداشته در سابق، اینها دیگه به عهده کاملا عرفه، یعنی هیچ شرع نمیتونه درش نظارت بکنه و همین دلیل
در واقع جدید،
در واقع کاملا جدیده، نهادهای کاملا جدیده. و چون حالا اگه همین رو بخوایم این حرف ماکس وبر رو اگه بخوایم استفاده بکنیم در مورد مشروطیت، به واقع میشه گفت که اصلا این نهادها در اسلام وجود نداشته. هیچ کدام از کتاب‌های شرعی و فقهی که مراجعه بکنیم راجع به این نهادها اصلا موضوعیت نداره. بنابراین وقتی که مجلس شورای اسلامی تشکیل میشه و قوه قضاییه تشکیل میشه، درست است که قوانین اساسی ایران تحت تاثیر عرف و حتی شرع است، اما تفسیرش به عهده این نهادهای نو میفته. دیگه نمیتونن همچنان آیت الله و مجتهدین این رو تفسیر بکنه. و به این ترتیب، در واقع به این ترتیب که مجلس شورای ملی و قوه قضاییه درست شد، به خصوص کارهایی که بعداً این مدرسه علوم سیاسی انجام داد، جزوه های مثل حقوق مدرن رو گسترش میداد، پخش میکرد، ایرانی ها رو با حقوق مدرن آشنا کرد. در واقع حقوق مدرن محل اجراش و محل قدرتش سازمان ها و نهادهای نو است، نه اون شکل کهنه مجتهدین و آیت الله. و این تحول به اصطلاح گفت که این تحول تحول بسیار مهمی است. بهش گفت که ما هفته پیش گفتیم این تیکر رو خواندیم که دوباره میخونیم.
صفحه چند؟
صفحه 658. اینجا طباطبایی میگه که اگر بخواهیم صفحه 658 از نظریه حکومت قانون در ایران، اگر بخواهیم که جلوتر میگه اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه دستاورد این تحول را به اجمال بیان کنیم، باید بری جلوتر رو.
یه جایی زبانهای اروپایی سکولاریزاسیون، اونجا اون صفحه سفر رو باید پیدا
کنیم. اگر بخواهیم، آره امیه طباطبا می نویسه که اگر بخواهیم در عبارت کوتاه دستاورد این تحول رو، همین تحولی که داشت صحبت کردیم، به اجمال بیان کنیم، باید بگوییم که تبدیل حقوق شرع به نظام حقوق جدید به عنوان شالوده حکومت قانون در ایران قرینه عرفی شدن تو گیومه که در تداول علوم اجتماعی به زبانهای اروپایی سکولاریزاسیون خوانده می شود در مسیحیت بود. یعنی این یه قرینه میشه برای اون گرفت، یعنی تحول اگر در جایی انجام گرفته، منظور طباطبایی اینه که تحول رو خواهیم گیم در کجا انجام گرفته، تحول در همین زمین است، در زمین حقوقی انجام گرفت، یعنی مثلا حقوق مدرن وجود اومده در پای همون شهر. البته این تعبیر رو از باب تقریب به ذهن میاریم، مگه نه این کار بوده این اصطلاح در باره حقوق شهر در اسلام که مبنای عرف را میپذیرد درست و دقیق نیست. حقوقی که عرف را میپذیرد نمیتوان بار دیگر عرفی کرد، منظورش اسلامه، یعنی در قلم رو مفاهیم و تحول عنفا اونها عرفی کردن اسلام سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اصلا هیچ قابل بحث نیست، یعنی بحث کردن در موردش سلبه، نفعی نداره، سلب هیچ نفعی نداره، سلب میشه،
بلکه زیان رساننده هم هست.
یعنی منظورش اینه که ما این رو به عنوان تقریب به کار بردیم برای عرفی شدن. یعنی اگر جایی بشه گفت که در واقع سکولاریزاسیون در ایران انجام گرفته، تو مجلس انجام گرفته که قوانین شرعی رو اجراش رو به عهده نهادهای مدرن گذاشته. ایضاح منطق این تحول، یعنی توضیح دادن و بررسی منطق این تحول و تدوین مفهوم هایی که می تواند از آن استخراج کرد، کوشش مهمی است که باید زمینه تحول بخش هایی از علوم اجتماعی جدید را فراهم آورد. این که به تکرار گفته ایم که مواد تاریخ و تاریخ فرهنگ ایران را نمی توان با دستگاه مفاهیمی که بر پایه مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در اروپای مسیحی توضیح داد، ناظر بر این نکته اساسی در تاریخ نویسی است. از این رو اگر بخواهیم روایتی جدید از حوادث تاریخی و قرائتی جدید از متن‌های ایرانی عرضه کنیم، و به نظر می‌رسد که گریزی از آن نیست که بچینیم کوشش‌های دست بزنیم، کاربرد غیر انتقادی و مقلدانه دستگاه مفاهیم اندیشه اروپایی، نتایج پژوهش‌های غربی و روش‌ها و اصول‌های علوم اجتماعی جدید راه به جایی نخواهد داشت. این نکته خیلی مهمی همیشه هم تذکر میده که طباطبایی که اکثر هم که دیده میشه بسیاری از روشنفکرهای ایرانی در واقع یه سری از مفاهیم اروپایی رو توی همین نشریات هم که من رو میبینم دیگه، اندیشه پویا یا مهرنامه که دستم رسیده، بسیاری بحث‌های اروپاست، ولی از این مسئله غفلت میکنن که این اروپایی ها در رابطه به جامعه خودشون این بحث های کردن و شاید بسیاریش هم قابل استفاده برای ما باشه، ولی از اینجا شروع نمی کنن که مشکلات مساعد ایران چیه. نگاه میکنیم این بیشترش داره راجع به نئولیبرالیسم و وضع فلان و اصلا میکنم راجع به خود ایران موضوعات پروبلم های ما چیه، توجه نمی کنن که از زاویه مسائل و مشکلات ایران ما میتونیم از دانش غربی استفاده. یعنی تکرار دانش‌های غربی چیزی برای ما حاصل نمی‌کنه، کما اینکه این همه سال‌ها
این راجب سکولاریزاسیون ما خیلی صحبت کردیم، اینجا یک بار دیگه این مطرح می‌کنه و در واقع می‌خواد نتیجه‌گیری بکنه. مفهوم سکولاریزاسیون هم دوباره آورده، خاصه در واقع میگه اگه یه زمان اگر بخوام این معنا رو، این معنای این مفهوم را، یعنی سکولاریزاسیون را، ما در بحث‌های تاریخی خودمون به کار ببریم، در واقع بایست اونو در اتفاقی که در مشروطیت رخ داد و قوانین شرع که مدعی بود مربوط به امور اجتماع و امور دنیایی است، میگه این رفت زیر یک فرم و صورت جدیدی که به خود شهر معبود نبود و اون در دستگاه دادگستری جدید و دادرسی های جدید و قوانین جدید بود، اگرچه قانون در همه جهان و از عرف من نشأت میگیره و بعدها حقوق و قانون از مناسبات عرفی انسان‌ها قبل از اینکه به کتاب قانون تبدیل بشه از اونجا نشأت میگیره و بعداً در کتاب‌های قانون به خصوص که بر مبنای فلسفه حقوق جدیده اونجا. ولی اونچه که دوباره برمیگرده به ماهیت دین مسیحی و ماهیت دین اسلام، این نکته بسیار بسیار مهمه که هر جا بحث میشه کماکان، و این یه مقدار از این کلمه سکولاریزاسیون هم روشنفکرهای ایرانی به سلاک مارکسیسم دیگه الان و لنینیسم زیاد وچه افتراق روشنفکرهای چپ با بقیه نیست، ولی یعنی قبلا بود، امروز روز کسی حاضر نیست اون دستگاه ایدئولوژیک را استفاده کنه، حداقل در زبان و در کلام. به جاش اگر نیک بنگریم سکولاریسم به کار میره، یعنی یا حالا دموکراسی هم بازم، خب دموکراسی همه میگن دموکراسی، ولی سکولاریسم به اصطلاح به معنای سکولاریسم این در واقع مطرح میکنه، میگه که دین اسلام معتقده که راجب امور دنیوی بحث میکنه، راجب امور دنیوی. شما اگر نگاه کنید محمد، قرآن، احکام اساسی اسلام، میگه من میخوام راجب زندگی دنیوی هم من حکم دارم، دستور دارم، قاعده و آیین دارم. این مدعی خودش مدعی است به سکولاریزم، یعنی به امور دنیوی. اگر ما میخوایم حتی با سکولاریزم در واقع به این معنا مقابله کنیم به صورت نظری، حداقل بایستی اینو بپذیری که با آیین‌ها و قواعد دینی اونا در این امور مقابله کنی. یعنی مثلا آقای سروش اگر میاد مثلا میگه که من راجب دموکراسی، مثلا من مسلمون، باید بهش گفت که آقا جون نمیشه، اسلام با دموکراسی سنخیتی نمیتونه داشته باشه، یا بحثای از این نوع، یا بحثای قانونی یا حقوقی که میشه. در واقع نمیتوانیم بحث با دیانت اسلام رو با یک کلمه سکولاریزاسیون ما قطع کنیم، کما اینکه نشده. یعنی این فکر یا این ایدئولوژی اسلامی که میخواد به اصطلاح برای جهان واقعی، برای امور واقعی زندگی فرمول بده، این در واقع بایستی بیشتر از این دیدگاه باش مواجه شد که این بیشتر یک ایدئولوژی است، یک این نه تفکری است، نه اندیشه است و نه چیزی. شما از 1400 سال پیش گذاشتید احکامی رو و همونا رو میخواید با دنیای امروز به اصطلاح تطبیق بدید. این به اصطلاح بحث نظری میطلبه، یعنی برخورد اندیشه ها رو میطلبه. این که من صرف این که بگم سکولاریزاسیون، این مشکل جامعه ما رو حل نمی کنه. یعنی نکته اینجاست، وگرنه دعوا سر یک کلمه نیست، مسئله سر اینه که با گفتن این که یه سکولاریزاسیون شما زوری بیای بگی آقا تو برو تو سر جات بشین، اونم خب این اتفاقات توی 100 سال اخیر چند بار اتفاق افتاده.
یعنی اون دینی که سکولارش کردن تو اروپا اون غیر سکولار بوده. یعنی برای که اون میگه که در ابتدا در واقع میگه که من امپراتور بده این چیزو و بعد کلیسا میاد اینو به هم میزنه دیگه. کلیسا میاد قدرت میگیره همه اینو، بعد میگن که ما برگردیم اونجا شما فقط برای آخرت باشین. اتفاقا اینا الان باید غیر سکولار بشن، یعنی اینا باید برن بشینن حکومت دیگه نکنن، یعنی سکولار بشن. یعنی چی؟ یعنی که شدن که آخونده، یعنی اینا که اصلا سکولار هستن که قدرت دستشونه، قانون گذاشتن، روی زمین دارن زندگی میکنن. باید بهشون بگی که برید و این رو ول کنید، برید برای آخرت فکر کنید. همین حرفی که خود سروش هم آخر میزنه، مثلا دین برای آخرت هست، دین برای دنیا نیست. این رو باید بهش بگی. این در واقع سکولاریسم نمیشه گفت، برای که مفهوم باید اخه تاریخ مفاهیم، گفتیم مفاهیم همشون یه تاریخ دارن، بدون اون تاریخ اصلا قابل چیز نمیشه، فهمیده نمیشه یعنی چی. اون مفهوم از اونجا به وجود اومده.
به عبارت دیگه اگر بخوایم دوباره بحث رو ببریم تو تاریخ فکر کلیسا، اینجوری میشه که کلیسا در آغاز کار خودش و مسیحیت منظور، اون اصلا گفته بود من دین آخرتم، من کاری به دنیا ندارم. بعدن از به اصطلاح اواسط قرون وسطا که پدران کلیسا و دستگاه کشیش ها ساخته شد و کم کم میل به قدرت پیدا کردن، اونا اومدن گفتن نه ما دین دنیا هم هستیم. در واقع ادعایی کردن شبیه می شود گفت یک کمی دین اسلام. یعنی آنچه که دوران سیاه حکومت کلیسا هاست، دورانی است که دین مسیحی هم میخواد به امور دنیوی بپردازه. به این معنا هم تو مباحث تاریخ اندیشه مسیحی به این اتفاق هم میگن سکولاریزاسیون. یعنی دینی که سکولار نبود، یعنی دنیوی نبود، یه جوری دنیوی شد، مدعی شد که دنیوی است. بعد اونجوری شد دوباره بعدن توی این دنیا بهش گفتن نه آقا جون، تو دین آخرتی و مثلا خودشون هم حالا در یک بعد دو یک پروسه پیچیده ای که حالا اصلا
اینو توکویل خیلی قشنگ پیشبینی عجیبی میکنه. توکویل راجب این مسئله راجب دین مسیحیت رو با دین اسلام که مقایسه میکنه در همین کتاب دومش که اسم کتابش دموکراسی در آمریکا از جلد دومش که نادر بزرگزاد
ترجمه کرده
ولی خب کامل هم نشده، یکی دو دفترش اومده
مرد دیگه.
این توی اون میگه که توکویل میگه وقتی که تو مسیحیت رو با مسلمان ها مقایسه میکنی، مسیحیت به خاطری که فقط از آخرت گفته خیلی راحت با دنیای مدرن راه میاد، برای که چیزی از این دنیا، ولی اسلام از علم صحبت کرده، از نحوه زندگی صحبت کرده، این با دنیای مدرن مکافات داره، برای که این نسش از علم صحبت کرده، نسش از رابطه انسان ها با هم صحبت کرده، وقتی اینها مدرن میشه این دین مقابل در دوران مدرن دچار پروبلم میشه، ولی مسیحیت نمیشه، برای که مسیحیت فقط اصولا گفته که آقا تو در با آخرت کار داری. خیلی قشنگ پیش بینی کرده که چرا مسلمان ها دچار، به خاطر که اون دینی که همین تاییدی است برای اینکه دین اسلام مثلا سکولار بوده دیگه، راجع به علم صحبت میکنه، راجع به زندگی زناشویی صحبت میکنه، راجع به
تمام چیزایی مطلب رو نشون میده، نه اینکه خوب بودن اسلام یا بد بودن، یعنی اینکه با یه مشکلی وارد اتفاقا
به عکس خودش تبدیل میشه، یعنی این دینی که با دنیا و همه چی کار داره تو دنیا رو مدرن مشکل ایجاد میکنه، برای که تو اونجا برگشتی میگی شطرنج حلال حرام است، زن با مرد برابر نیست فلان، امروز همش باید پاسخ بدی مقابل این دنیای مدرن، ولی مسیحیت مشکلاتو نداره دیگه، برای که راجع به زمین صحبت نکرده.
بابا همین توی حکومت 40 ساله خود روحانیت در ایران، ما یادمونه یادتونه اوایل این نوارهای کاست، نوارهای صدا موزیک، چی میلیون ها متر اینا هر سر هر ورودی شهری این کاست ها رو شکسته بودن، بعد اینا رو تعطیل کردن، بعد دیدن نمیشه، بعد این ویدیو کاست اومد، ویدیو کاست حکم دادن حرامه، بعد شطرنج رو حکم دادن حرامه، بعد نمیدونم تخت
ماهواره،
همین چیزای ساده، بعد اینا یکی یکی مجبور شدن دوباره بگن یا
از خبر از قبلش نداری که دوش همون میگفتن این چون
تعریض خیابان ها رو
ملعنه قطار رو نمیفهمه، این به خاطری پروبلمیه که اینها راجب همه چیز تو نسل صحبت کرده و یعنی سکولار بوده، اینو کسی متوجه بشه کاملا میتونه این بحران رو اصلا ببینه،
دوش هم آب حالا اینا متأخره به قول محمود، اون ریل راه آهن تهران به شهر ری با یک مکافاتی کشیده شد، اون زمان قاجار به آخوندا باج دادن که قبول کنن که اون چیز کشیده بشه، بعد خیابونا رو که میخواستن تحریز کنن بزرگ کنن اصلا نمیذاشتن، هموما رو که میخواستن به صلاح بهداشتی بشه، یعنی با همه چیز وارد میشه، با همه چیزی هم پروبلم درست میشه، یعنی مشکل این سکولاریز بودن اسلام به این معناست، به این معنا نیست که حالا اون تعبیری که چپهای ایران میکنن که مثلا سکولار معلومی چه برداشتی هم
هست، حالا تازه یک موضوعی هست گویی که این کلمه سکولار رو که به کار آورده دیگه دیکتاتوری توش نیست، مگه استالین سکولار نبود؟ مگه بسیاری از کسای دیکتاتور صدام حسین مثلا چی بود؟ کاملا این دیگه به معنای سکولاری که اینا میگن خب پس دیکتاتوری یه دونه حزب هم وجود نداشت، روزنامه هم نبود، یعنی
این ما او مثلا خیلی غیر سکولار
اینا همه، اتفاقا میخوام اینو بگم که اصلا این یه رمزی به قول ایشان یه چیزی پیدا میکنن، فکر کنم این رمز همه چیز هست. حالا میگه که صفحه 658 ادامه میدیم، میگه اگر به جای نوشتن تاریخ روشن فکری کوششی برای تدوین تاریخ اندیشه کرده بودیم، خب اینجا روشنه بحث کردیم که تاریخ روشن فکری چه تعریف چه تفاوتی با تاریخ اندیشه داره. تاریخ روشن فکری عمدتاً تاریخ قدرت دیگه، یعنی بحث روشن فکری با قدرت یا علیه قدرت، یعنی تاریخ گرفتن قدرت و اینجور چیز هست، ولی تاریخ اندیشه براش اونا فرقی تر میشه، و تاریخ اندیشه تاریخ مفاهیمه، یعنی الان اینجا که ما صحبت کردیم که چجوری این مفهوم نو وجود اومد، حقوق مدرن در اینا وجود اومد، تا حالا تاریخ ها رو برای این مرد ننوشته کسی، همون گله خود طباطبایی همینه که تاریخ مشروطیت برای مبنای تاریخ اندیشه و تاریخ مفاهیم نوشته نشده. در نخستین بخش این دومین جلد از تأملی درباره ایران، یعنی فکر کنم مکتب تبریز منظور شما
بله،
در نخستین بخش این دومین جلد از تأملی درباره ایران به موارد از این اجتهاد در منابع نظام سنت قدمایی اشاره کرده. الان در الان جلوش میگه البته به سبب تسلم سنت این اجتهادها در همه ناحیه‌های نظام سنت قدمایی امکان نظیر نبود. به عنوان مثال به کوشش‌های میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه رمان‌های اروپایی و تبدیل زبان ادب فارسی به زبان رمان، تجربه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقان تبریزی در نمایشنامه‌نویسی، آغاز نقادی ادبی و تاریخی در نوشته‌های آخوندزاده، آغاز تاریخ نویسی در نوشته‌های میرزا آقاخان کرمانی و غیره اشاره کرده و گفتیم که این تجربه ها در ایجاد تحول در نظام سنت مهم بودند، اما این نکته را نیز برجسته کردیم که بحث‌های دینشناسانه میرزا فتحعلی و میرزا آقاخان فاقد اهمیت بود. اون تجربه های نخستین در نوگرایی خواستگاه تجددخواهی در ایران و تجربه هایی در تجدد بود که به سنتی در تحول اندیشه و ادب تبدیل شد.
آن تجربه های نخستین در نوگرایی
خواستگاه تجددخواهی در ایران و تجربه هایی در تجدد بود که به سنتی در تحول اندیشه و ادب تبدیل شد. اون کارهایی که میرزا حبیب کرده و اون کارهایی که در مورد زبان فارسی شده. اما بسیاری از مباحث روشنفکری عقیم ماند، به همون دلیلی که همین الان صحبت کردیم سرش، که مثلا آقای میرزا آقان چیز میرزا فتحعلی آخوندزاده میگفت که پروتستانتیسم اسلامی، یعنی چیزی که اصلا به قول خودش سالبه به انتخاب موضوع است. با توجه به مقام بحث میتوان این نکته را نیز افزود که قانون مدنی ایران که یکی از مهمترین دستاوردهای پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی ایران بود، به عنوان نمونه از حقوق مناسبات اجتماعی در حکومت قانون به رغم تحولاتی که از زمان تصویب اون صورت گرفته همچنان به عنوان بخشی از میراث ایران و فراورده تحول تجددخواهی باقی مانده است. زیرش توضیح میده که افزون بر تفسیر هایی که از بخش های از قانون مدنی ایران صورت گرفته است، میتوان به دو تفسیر کامیزی اشاره کرد که هر یک نمونه های بارز بست نظام حقوقی جدیدن. سید حسن امامی حقوق مدنی ایران در 6 جلد که 1334 منتشر شده و ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی ایران سال 1344. این قانون مدنی ایران که توی اگر توی چیزم بزنی ویکی‌پدیا خودش توضیح میده اونجا شامل 20 تا ماده است که یک مقداری تجدید نظر در اون قوانین شرعی است، یعنی حقوقی به زنا داده میشه، برای حق طلاق حقوقی به خانواده داده میشه و اون هم میشه مراجعه کرد که مفادش چیه. ولی علارغم این که هم جمهوری اسلامی هم اومده سر کار، هنوز این خیلی از جاهاش به اعتبار خودش باقی و اینو میگه یه اجتهاده، یعنی این یک حرکت مدرنی است که تونسته باقی بمونه. چرا؟ چون برپایی تحولاتی است که در درون اون سنت بدیهی است که قانون مدنی فراورده دوری از تحول تاریخی ایران و مرحله در تکوین آگاهی ملی ایرانیان بود و به این اعتبار میبایست در تحولاتی برابر اصول و نظریه های حقوقداری بس بود. در تاریخ حقوق در ایران چنین نمونه هایی وجود دارد که تنها به یک نمونه از آن اشاره میکنیم. قانون مدنی ایران از نظر حقوق زنان ظاهر فتوای فقهای متقدم و اجماع نظر آنان را بیان می‌کند که با تحولاتی که در نظام اجتماعی ایران روابط زن و مرد و حقوق و تفاوت متقابل آنان صورت گرفته بود سازگار نبود. لایحه‌ای که با عنوان قانون حمایت خانواده در سال 53 تصویب شد، اینم که بازم میگه میتونید به ناصر کاتوزیان مراجعه بکنید،
کوششی برای رفع
برخی از اشکالات قانون مدنی بود که در زمان خود اعتراض ها و گفتگوهای بسیاری را به دنبال دارد.
این از جمله چیزیشو که من میدونم همین دادن حق طلاق به
میتونیتون بزنیم الان 20 ماده داره. 20 ماده داره.
ولی این حمایت خانواده کاملا یه حقوقی رو به زنان بر اساس دنیای امروز میده که اتفاقا از جمله مواردی یک مورد اعتراض شدید آیت الله خمینی قرار میگیره. یکی از جاهایی که آیت الله خمینی به شدت اعتراض کرد به شاه همین تغییراتی بود که در حقوق زنان ایجاد شد.
ولی حق طلاق و یعنی این چیزهایی که میگه که هیچ اگر قراره که مرد زنی بدون اجازه شوهرش نمیتونه جایی کار بکنه، این حالتا به زن میده که اگر اون مضر به حال خانواده زنم میتونه این اعتراض بکنه. این خیلی عجیبه برای این قانون. میگه موادشو بکنی تعجب میکنی.
14 ماده
ده 20 ماده است.
حالا برخی قانون حمایت از خانواده
بیرون 1153
همون 53
یکی دو تا شو اگه بشه
من دیدم 20 ماده.
نه بیشتر
20 ماده است. 20 ماده است. این نه 20 ماده است.
28
ماده این توی
من بدال بیشتر چیز باشه موزه بزن اگر میشه
28 ماده است. من تا 20
ماده نمیاد از اینجا چرا خب بکنی
همون قانون حمایت خانواده مصوبه 53
ماده یکش چی میگه؟
ماده یک میگه که به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار
یعنی
سقرسن از قبیل نسب و از
سقرسن کوچیکی
قیم و زم
زم
امین در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود.
نه حالا زیاد چیز نیست.
رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی
خیلی مهمه.
چرا مهمه؟
نه از این زاویه که میبره توی دستگاه به اصطلاح
استقرار از دست اینا میگیره. یعنی اینا خب از نظر سنتی آخوند محل تعیین میکنه که این صغیر اموالش باید بهش برسه. این میده دادگاه خودش خیلی مهمه.
این
همین اولینش خیلی حمله به اوناست دیگه.
منظور از دعاوی خانوادگی ماده 2 دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و بسی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق من جمله دعوای مربوط به جهیزیه و مهر زن و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیومیت قانون مدنی همچنین از مواد 1005, 1006 و و و قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
یعنی اهل فن میدونه
حسبی با هی جیمی نه؟
با هی جیمی سین
قانون حسبی یعنی
حالا اون چیزای مواد فقیشی میشه دنبالش رفت منظور این که یک سری اختیارات رو دوباره به دست چیز میده دیگه. دست نهادهای مدنی میده و دست اونها چیکار میشه.
آخرین مادهش هم 28 میگه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغا است. اینو همیشه تای قانون می نویسن که از چه موقعی چی دیگه اعتبار نداره و چی به صلاح اعتبار داره. این
حال ما نفهمیدیم از چی باید دفاع بکنیم و از چی کار باید بکنیم. رفتیم زیر علمه چون اصلا مسائل ما نبود. خب میگه که پس این قانون مدنی میگه که کوششی برای رفع این قانون مدنی قانون حمایت خانواده در سال 53 که تصویب شده بود کوششی برای رفع برخی از اشکالات قانون مدنی بود در زمان خود اعتراض ها و گفتگوهای بسیار بود. اما جالب توجه است که حتی با پیروزی انقلاب اسلامی در نهایت این قانون به مورد اجرا گذاشته شد. از دیدگاه علم و حقوق یک نتیجه مهم از این اشاره اجمالی به حقوق مدنی ایران میتوان گرفت و آن اینکه حقوق پدیداری تاریخی است و در تاریخ حقوق موضوعه هیچ قانونی وجود ندارد که کامل و برای همه زمانها تدوین شده باشد. ایرادهایی که روشنفکران به قانون اساسی مشروطیت مبنی بر اینکه از همون آغاز ناقص به دید گرفتند نشان از عدم فهم آنان اندیشه تجدد دارد. به نامی برخی از آنان پیشتر اشاره کردیم و جای شگفتی نیست همه آنان به نوعی به ایدئولوژی‌های چپ و راست افراطی تعلق به خارج تر داشتند. پس
قانونی که فکر بکنیم که یه روزه میاد کامل و اینو جایگزین میکنه، این شعار انقلاب فرانسه بود و شعار انقلاب اسپانیا، شعار انقلاب روسیه که می‌خواستن انسان‌های نوعی بسازن و قانون‌های درست کنن که تمام اون سنت‌ها رو کنار بذارن که چنین قانونی وجود نداره، بلکه آرام آرام تکامل پیدا می‌کنه. حالا بعدش زیرتر می‌بینیم که کسایی که می‌خوان این نوع پذیرش تاریخی برای فهم حقوق ندارن به چه مصیبت‌هایی دچار میشن. هیچ یک از علوم اجتماعی رو نمی‌شناسیم و اندازه علم حقوق از ایدئولوژی نفور باشه، یعنی گریزنده باشه، تنفر داشته باشه،
نفرت
یا گریزنده باشه. یعنی در واقع ایدئولوژی علم حقوق چیزه، علم حقوق کمترین چیز ایدئولوژیکه، کمترین مبنای ایدئولوژیک داره. و چنان که تو دو تجربه مشابه فاشیسم و کمونیسم نشان میدهد، تصور نادرستی که هواداران اون دو از حقوق پیدا کرده بودند و اعتقاد به اینکه میتوان حقوقی تدوین کرد از همون آغاز کامل باشد، در نهایت جز به قربانی کردن حقوق در مسلخ مدینه فاضله ای راه اون با سنگهای حسن نیت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاه های کار اجباری منتهی نمی شد، نینجام می ده. این فکر کنم این تیکه رو از مخصوصا از حرف لنین آورده، یاد همش می گفت راهش چیز با هست میاد فضل قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران مانند همه قانون های موضوعی دیگر، این قانون های موضوعی هم قانون های خب انسان ها بر اساس عرف میذارن، اما میره تصویب میشه و دارای نهاد میشه و شکل اجرایی به خودش میگیره، میگه قانون موضوعی.
ولی پایه
حقوقی نداره.
پایه حقوقی داره.
نه پایه عرفی، پایه هاش عرفیه، اما میره تبدیل به یک دستگاه. مثلا شما به طور عرفی توی محل این کارو میکنی، ولی وقتی میره حقوق میشه چی میشه؟ تصویب میشه، به شکل قانون در میاد، چیز اجرایی داره. یعنی تخطی از اون پلیس قضایی داره، زندان داره، فلان داره. یعنی این تفاوتش با عرف این میشه. و حقوق های موضوع ممکن است که پایه هاشون و ممکن است که حتما پایه هاشون ممکنه شعر یا عرف باشه، اوکی، ولی وقتی به شکل مدرن در میان دیگه قوانین موضوعه میشن. یعنی معلوم هست که تخطی از اون چی میشه. مثلا یه مثال من شما میزنم، میگه که مثلا در اسلام میگن قانون، مثلا هر کس که رشوه بدهد در اسلام میگن باید رشوه را گرفت و به رشوه دهنده باز داد. موقعی تو مجلس اول مشروطیت بود، مجلس دوم نمیدونم، بحث سر رشوه میشد، اونجا گفته بودن رشوه دهنده زندان میگیره، رشوه گیرنده هم زندان میگیره. از اونشون که مجتهدین اعتراض کردن که آقا در صدر اسلام رشوه اینطوری که هر کسی میگرفته باید بگیری پس بدی. یعنی این اون عرف رو اینجا به قانون تبدیل میشه. یعنی این جرم داره.
ولی این تبدیلی که میگه تبدیل فقه به شرع به قانون های جدید، منظورش یه چنین تغییراتیست، منظور این نیست که اون قانون اسلام شد قانون جدید.
همه این که الان همینایی که معلوم میان روز به روز مثلا میگن این آقا دزدیده، این آقا فلان، تکلیف این چیه؟ یعنی حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی معلوم نیست که تکلیف، حالا این میلیاردها دزدیده میان اعلام میکنن فقط این دزدیده، خب چی؟ حالا چی کار بکنیم؟ چجور میشه جلوشو گرفت؟ چون که اینا در واقع پایه های شرعی است و نتونستن این رو حداقل توی جمهوری اسلامی این مواد رو مدرن بکنن و اینا باید حتما تغییر پیدا
کنه. خب اینا واقعا میتونن به اون شکل رشوه
یه جوری رشوه
جرمه، هم اختلاس رو میتونه به عنوانی که رشوه داده شده ولی رشوه پس داده نشده بهش چیزی هم تعلق نگیره.
همین رو میگم، یعنی جرمه ولی تو چیزای شرعی جرم نیست. یعنی میتونی جز باد بگیری پسش بدی. همین چی پسش؟ یعنی
کاری کسی که رشوه گرفته کاری مجرمانه انجام نداده، میگیرنش بهش میگن خیلی این پول هم بده میدیم به طرف
بدیم تمام میشه.
ولی در قوانین مدرن اینجا شما یکی بره به یکی رشوه بده میگن که تو مجرمی، این کار به اصطلاح فساد انگیزه.
علتش هم اینه که اسلام تفکر جمعی عمومی نداره. یعنی
اینا چیز خصوصی میدونه، در حالی که اون که میگه رشوه جرم است چون کارمند دولته،
اون حقوق میگیره، اون مدعی العموم یقشو میگیره،
یقشو میگیره. شما کارمند دولت به چه دلیل شما باید کارتو بکنی برای این؟ احتیاج به پولی نیست، به همین دلیل اون جرم عمومی حساب میشه، یعنی خصوصی نیست که من بگیرم بهش پس بدم.
اون اینکه اون پوله که موضوع رشوه بوده چه کارش بایست کرد، حد اکثر اینترسه دوم دادگاست، یعنی اون با اون کاری نداره، اون یک دعوای بعد خصوصی میشه بین دو نفر، ولی خود جرمه جرم عمومیست، فساد انگیزه برای جامعه. ولی امور حسبی و از یک چیز حقوقی میخونم اینجا دانشنامه حقوقی، میگه امور حسبی مربوط به احوال شخصی است. همین با هجیمی و در آن به اموری نظیر همون چیزهایی که خوندی، قیمومیت، قائب مفقود الاثر، محجورین، محجورین یعنی دیوانگان یا به اصطلاح کسایی که گیستش مشکل دارن، و موارد مرتبط با آن پرداخته می شود. یعنی قوانین حسبی این نوع قوانینه که دادگاه ها مکلفن بدون این که در مورد آن امور اختلاف و مرافعی بین اشخاص به وجود آمده باشد وارد رسیدگی شود، در صورتی که قبلا این امور در اختیار مراجع شرع بود. یعنی کسی که محجور بود ولیش یا وکیلش مثلا آخوند مسجد محل بود، آخوندی بود که تو ده بود، اگر کسی محجور بود، بی سرپرست بود، یتیم بود، نمیدونم فلان، اون اموراتشو چیز میکرد. ولی این میگه که دادگاه بایستی بررسی کنه و به صورت تصمیم بگیره که این مثلا چی میشه، امور حسبی به این امور.
و دعوام اینجا روشنه دیگه، اینجا معلوم میشه که دست سنتی، اوتوریته های سنتی داره هی کوتاه میشه بعد از مشروطه، و این دعوا از اینجا آغاز میشه. صفحه همون 660 از نظر حکومت قانون در ایران میگه که قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران مانند همه قانون های موضوعی دیگر از دیدگاه حقوقی ناقص بودن، اما موجودی ناقص الخلقه نبودن. کمبودهای آغازین اونها میراث در تحول تاریخی به تدریج به کمال میانجامید. ناقص در تاریخ کاملتر میشود، اما موجود ناقص الخلقه تنها میتواند به هیولایی تبدیل شود. یعنی مشروطیتی که اصولش درست بود و در ابتداش بر پایه‌های حقوق عرفی گذاشته شده و میباید تکامل میشه، میشد کاملش کرد. ولی جمهوری اسلامی که بر پایه دین های شخصی موجود ناقص الخلقه است و یه حیولایی که تبدیل شد دیدیم تبدیل شده یه حیولا. تاریخ روشنفکری ایران تاریخ غیر مسئولانه بی‌اعتنایی به این تمایزهای بنیادین است، در حالی که علم حقوق دانش دانش این دقایق ظریف و در این حال پیچیده است. پس تاریخ روشنفکری تاریخ غیر مسئولانه بی‌اعتناس به این تمایزها. تاریخ مشروطیت ایران از این حیث که تحولی در تاریخ حقوق در ایران با آغاز حکومت قانون بود نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدئولوژیک ندارد. اصل در روشنفکری اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت و رابطه نیروهاست و از این رو رویکرد روشنفکران به حقوق یعنی رویکرد ایدئولوژیک است و از دیدگاه مناسبات قدرت پیامدی جز تعطیل نظام حقوقی بزرگترین آسیبی که میتواند بر ملتی وارد شود نمیتواند داشته باشد.
ساده است. ببینید شما مثلا ما همین تاریخ معاصر خودمون رو وقتی نگاه میکنیم، زمان قبل از انقلاب اصلا کدوم محفل روشنفکری توی ایران وارد مباحث تاریخ حقوق ایران میشد؟ که مثلا به فرض خب مگر بعده که زنان حقوق داشته باشن خیلی هم و برابر باشن با مرد. هیچ کس که منکر چنین چیزی تو دنیای امروز نمیتونه باشه، ولی این که خب این چگونه شکل عملی قانونی و به اصطلاح حقوقی پیدا میکنه، این نیست که من بیام همینجوری فقط یه شعار بدم. که مراجعه به تاریخ حقوق 14 دهه گذشته، یعنی سال 50 درست 70 سال قبلش مشروطیت شده بود، یعنی همون موقع کدوم محفل روشنفکری تو ایران نشست یا اصلا کدوم روشنفکر ایرانی رفت تحولات حقوقی در خصوص زنان، در خصوص طلاق، در خصوص هر چیز که ما نگاه کنیم، اصلا دادرسی ها، اصلا روش های دادرسی در خصوص قوانینی که اصلا وجود خارجی نداشت در ایران، قوانینی که حتی شرع هم راجبشون حرف نمی زد، برای اینکه حقوق شرع بیشتر در حوزه حقوق خصوصی حرف می زد. اینا اصلا مطلقا چنین چیزایی مورد نه توجه قرار گرفته بود، نه کسی راجبش دنبالش می کرد. این که میگه این واقعیست، به نظر من اصلا نظری، یعنی فرضیه یا نظریه نیست. یعنی شما مراجعه میکنیم به زندگی خصوصی خودمون 4-5 دهه گذشته، متوجه میشیم که واقعا ما مرتکب این خطاهای فاحش تک تک شدیم. چه کسی میدانه سال 53 قانون خانواده دچار تغییرات اینچنینی شده؟
البته کدوم روشن میرانیز کاری کتابی داده اسم ساختار این مقایسه کرده قوانین خانم با زمان شاه و این زمان، قانونایی که تغییرات توش ایجاد شده، چیز اونجایی که مثبت بوده رو مثلا قانون زمان شاه به عنوان مثبت بوده ارزیابی کرده، اونایی که مثلا این رژیم بوده که عقب گرا بوده رو مشخص کرده. کتاب بدی نیست، ولی آدم اونجا می‌بینه که قانون‌ها، حالا نمی‌دونم شاید معدود کسای بعد از انقلاب، شاید تازه به
نه من منظورم نه قبلش رو من
دارم که هنوز
انقلاب نشده. یعنی زمان، ببینید مهم اینه که شما تو حوزه هایی که ایدئولوژی، ببینید شما، ما مخالف شاه بودیم، همه چی رو باش مخالفت میکردیم،
ولی هیچ وقت هیچ نیروی هم من به شخصه آشنا برام نیستش که واقعا اینقدر دیتایلیت، اینقدر دقیق وارد اینجور بحثا شده باشه.
صحبت همینه،
قدرت فقط برایش مسئله قدرت مهمه.
صحبت همینه که من میخوام بگم که ایشون از یک واژه ایدئولوژی صحبت میکنه، میگه روشن فکر ایرانی ایدئولوژیک است، بعد میگه ایدئولوژیک یکی از اجزای واس هست. ایدئولوژی میگه اینه که وای میسه یه جایی نگاه میکنه به قدرت، اگر مخالفشه همه چی رو نفی میکنه، اگر موافقشه همه چی رو تایید میکنه. این جنبه رو میخوام بگم. بعد وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در حوزه حقوق اصلا کی به این چیزا توجه میکرد؟ اصلا
مثلا صحبت بر سر اینکه آیا اصلا این چیز اونا اهمیت میدادن یا نمیدادن.
شاه خودش کمونیستر بود از روشنفکرهای کمونیست ایران، اونا بهش فوش میدادن.
من واقعا نمیدونم از چه فیلمی گرفته، نمیدونم.
نه به خاطری که
هیچ کدوم من فکر کنم اینقدر دقیق به این مسائل فکر نمیکردم. بلاغم که من
نه به خاطری که روشن هم هست. چرا؟ به خاطری که اینو مثلا میگن ما رژیم شاه رو قبول نداریم، تمام کلیات این قانون اساسی و تمام کلیات نظام مارکسیستا ها، یعنی اینطوری فکر میکنن، حالا ما ملیشیا رو میشه گفت دلال دیگه، مارکسیستا اینطوری فکر میکنن که خب همه اینا بعد از که انقلاب سوسیالیستی شد انجام میشه، کارگرها آزاد میشن، زنها آزاد میشن، جامعه درست میشه، یعنی با یه جادو جنبلی، یعنی که البته کمتر سیاسی
معجزه میشن.
نه کلا مارکسیستا خیلی کمتر سیاسیه، چون سیاست رو یه عامل روبنا میدونن، تغییرات اصلی رو در زیربناها میدونن، بنابراین خیلی به سیاست نمیپردازن حقیقتش. یعنی همه جا نگاه کنی تازه تجدید نظری که تو اروپا شده، سوسیال دموکراسی و لینکا که یا بعد از گرامشی که یه مقداری سیاسی شدن و یه 10% رای میدن، مگه نه اونا دنبال هیچ چیزایی هستن که مثلا جامعه رو عوض کنن، بنابراین سیاست هویت مستقلی براش قائل نیستن. به این ترتیب ما برای این هویت مستقل قائل نبودیم، برای حقوق و سیاست و تمام چیزها رو روبنا می‌دونستیم. بنابراین به لحاظ حقوقی نبردی نمی‌کردیم با شاه یا دیگران، می‌گفتیم ما این جامعه رو میندازیم یه حقوق جدیدی میاریم که حقوق معلوم نیست چیه. حالا زیرش هم توضیح میده.
حالا خواستم بگم یه چیز دیگه حقوقی خودشون هم من فکر
می‌کنم همون اون کل این، یعنی به جای اینکه اینها رو در واقع بشینن و نقد بکنن و آرام آرام از دل این نقد حقوق جدیدی بیارن، کاری که مثلا مشروطیت کرده، حقیقتا مشروطیت غیر ایدئولوژیک بوده دیگه، چون آرام آرام نشستن همین الان بعد راجع به رشوه گفتن، راجع به تک تک این قوانینی که شما برید بخونید تو کتاب‌های آدمیت هم هست، تو خود مشروع مذاکرات مجلس هم هست، می‌بینی که راجع به تک تک این موارد نبرد فکری و حقوقی می‌شده. و بعد از این مثلا رکوب‌هایی که مثلا حزب توده اومد و چپ اومد و اینها، دیگه همش تبدیل شده یه چیزای دیگه، اصلا مدار مسائل حقوقی باطل شد. من فکر کنم این الان تمومش کنم.
ممنون.